بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. گروهی از مردم دارای عمل هستند این عمل اونها در دو مرحله عبادت خدا و خدمت به بندگان خدا صورت میگیره و عمل اونها بر اساس آیات قرآن مبتنی بر ایمان اونها به پروردگار و روز قیامت و نیتشون هم در عمل نیت پاک، نیت خالص. وارد عمل که میشن حقیقتاً برای خدا وارد میشن، وارد عمل که میشن حقیقتاً برای آبادی آخرتشون وارد میشن و هیچ انسانی رو و موجودی رو در این عمل خودشون راه نمیدن، شریک نمی کنن. قرآن مجید می فرماید اینها عملشون یقیناً دارای پاداشه و پاداشی که خدا به عمل اینان عنایت میکنه از اصل عمل اونها بهتره، بالاتره. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبتا ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. اما گروه دیگر، ظاهر عمل عمل خوبیه، گاهی اعمال اونها صورت اعمال شرعی و عبادی داره، خدمت به مردم هم دارند، اما باطنشون از ایمان به خدا و ایمان به قیامت خالیه. نهایتاً چون ارتباطی با خدا و قیامت ندارن، راهی برای نیت لله و برای اونها باز نیست. بنابراین اعمالی که صورت زیبایی داره، چه به شکل عبادت چه به شکل خدمت، چون برای خدا انجام نگرفته و به عنوان مصالح ساختن آخرت آباد به کار گرفته نشده، از جانب پروردگار پاداشی ندارند و مزدی ندارند. اگر کسی بگه چرا خدا به اینا مزد نمیده، ظلم به اونها نیست، جواب اینه که چون اینا با خدا هیچ ارتباطی نداشتن، عمل رو که برای صاحب کاری چون خدا انجام ندادن، پاداشی بر عهده خدا نسبت به آنان نیست و هیچ ظلمی هم به اونها نیست. اگر خداوند متعال مزد به اونها نده، اینها صاحب کاری که براش کار کردن یا مردمن یا هوای نفس خودشونه یا برای خوشامد دیگران بوده، عمل یا منافقانه بوده یا ریاکارانه بوده و چهره عمل به طرف پروردگار عالم جهتگیری نداشته، بر عهده خدا نیست که به اونها پاداشی کرامت کن. گروه سوم هم گروهی هم که عمل انجام نمیدن، نه اهل عبادت هم نه اهل خدمت هم. به قول امام صادق، عمری رو دور نفس خودشون و خواسته های خودشون چرخیدن، نه کاری به کار خدا دارن نه کاری به کار مردم دارن، عمرانه کار به کار خودشون داشتن، یه ممر درآمدی برای خودشون قرار دادن، از این درآمد برای بدن، برای نفس، برای شکم، برای شهوت خودشون و زن و بچهشون استفاده میکنن، نه یک بار به پیشگاه مقدس حق میرن و عملی رو میبرن، نه یک بار گرهی رو از کار مردم باز میکنن. اینها هم یه مردمی هستن مثل طایفه دوم، دست خالی، اما عذابشون از طایفه دوم کمتر. پس تنها عمل قابل پاداش، قابل اجر، قابل مزد، آباد کننده دنیا، آباد کننده آخرت، عمل مؤمن همراه با نیت خالص و نیت پاک. و لازمه ما تا اونجایی که فرصت داریم بخشی از این نوع اعمال رو، چه در رابطه با پروردگار و چه در رابطه با عباد پروردگار، بشناسیم. در اینجا من یک گفتگویی رو براتون نقل میکنم که این گفتگو بسیار با ارزشه. در این گفتگو به اعمالی و حالاتی و اخلاقی اشاره شده که مربوط به مؤمنان دارای نیت پاک و دارای نیت خالصه. این گفتگو با چهره برجسته ملکوتی و عرشی و ایمانی و اخلاقی اویس قرن انجام گرفته. این مرد بزرگی که فوق العاده مورد محبت رسول خدا بود، با اینکه رسول خدا او رو ندید و بعد پیغمبر هم به شدت مورد توجه امیرالمؤمنین بود. پیغمبر در زمان خودشون می‌فرمودن هر که اویس رو ببینه سلام منو به او برسانه، و یه دست لباس خودشونو پیغمبر دادن به امیرالمؤمنین، فرمودن بعد من او رو ملاقات میکنی، این لباس منو به او بده. و پیغمبر فرمودن قیامت به اندازه دو قبیله پر جمعیت عرب اویس میدان شفاعت داره. یعنی کاری رو قیامت بهش اجازه میدن که به انبیا و به ائمه اجازه میدن. لا یشفعون الا باذنه. یعنی قیامت خدا به اویس اجازه شفاعت میده. یه شطور چران گفتگو از اینجا شروع میشه که یه مردی در یمن، احتمالاً هم در همون بیابان، در حالی که اویس مشغول شطور چرانی بود، شطورای مردم رو میچرد، گفت اویس شما که پیغمبر اسلام رو ندیدی ولی از دین او، آیین او و فرهنگ او بهره مند شدی، میشه به من بگی با این که رسول خدا رو زیارت نکردی از دین او، آیین او، فرهنگ او چه آموختی؟ چی یاد گرفتی؟ اویس هشت جواب به او داد. نشون میده که این شطور چران فقیه در دین خدا بود، آگاه به دین خدا بوده، عالم به دین خدا بوده، دیندار، دین شناس بوده. این خیلی مهمه. یه عده‌ای در جامعه دین دارن ولی دین شناس نیستن، لذا اینا اگر دائم مراجعه به عالم ربانی نکنن حق رو با باطل اشتباه میکنن. اسبق ابن نباته نقل میکنه، اسبق از تربیت شدگان ناب وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام بود. اسبق میگه امیر المؤمنین در ایام ریاست و حکومتشون هر وقت اومدن از بازار کوفه حرکت کنن یا گاهی که کاسبا رو پای منبر می دیدن بر می گشتن می فرمودن معشر تجار، ای گروه کاسب، ای داد و ستد کنندگان، الفقه ثم المتجر، اول دین شناس بشین بعد وارد کاسبی بشین. چرا؟ حضرت فرمودن والله، این یکی از مواردیه که امیرالمؤمنین به اسم جلاله پروردگار عالم سوگند خورده، والله لربا فی هذه الامه اخفا من دبیب النمل على الصفا. چرا میگه فی هذه الامه؟ چرا امیرالمومنین میگه ربا در قوم یهود، در قوم نصرانی، در زردشتی ها، در کسانی که ادعای آیین خدا رو دارن در دنیا اخفا من دبیب النمل، چرا اونا رو نمیگه؟ میگه والله ربا در این امت از لغزیدن مورچه روی سنگ صاف پنهان تره. ممکنه یه عمری کاسبا در چاه ربا قرار داشته باشن و نفهم، بعد مرگی مرتبه پرونده شونو باز بکنن بگن عمری شما حرام خوردید، عمری شما با حرام سر و کار داشت. چرا میگه در این امت؟ چون آیین‌های دیگر و مکتب‌های دیگر به خصوص در زمان ما اساس اقتصادشون بر ربای بانگیه، اقتصاد جهان بر اساس ربا هم میشه محاسبه میشه، یعنی لحظش هم محاسبه میکنن و نگاه به ربا نمیکنن، کار ربایی دارن دقتی هم ندارن. اما در این امت یه عده‌ای کلا شرعی بر خودشون درست میکنن و راه فرار از ربا که امیر المؤمنین میفرماید ربا با این راه ها پنهان میکنه خودشو و به نظر نمیاد که طرف داره ربا خوری میکنه، میگه من شرعیشو درست کردم. چون این امت در حدی پایبند به دینن، ربا با طرهایی که میکشن و تدبیرهایی که میکنن چهره ظاهرشو پشت اون تدبیرها و نقشها پنهان میکنه، اینا به خیالشون میاد که ربایی در کار نیست، ولی ربا در اقتصادشون از لغزیدن مورچه روی سنگ صاف مخفی تره و برای اینکه دچار ربانشن واجب دین شناس بشن. حالا این نرفتن دین شناس بشن، واجب معاملات اقتصادیشونو با متخصصان قرآن شناس و روایت شناس در میان بگذارن تا اونها که ربای مخفی رو درک میکنن اونها رو راهنمایی کنن. و بعد امیر المؤمنین فرمودن التاجرو فاجرون، این داد و ستد کنندگان و معامله گران بدکارانن. چرا بدکارانن؟ چون دوچار ربای مخفی هن و نرفتن درک بکنن که ربای مخفی در زندگیشون چی کار داره میکنه. والفاجر فی النار، و تاجر بدکار که بدکاریش همین رباست. ممکنه تاجر عرق‌خور نباشه، قمارباز نباشه، اهل فسق و فجور نباشه. این که میگه از تاجر و فاجر، یعنی تاجر رباخور، تاجر بدکار. والفاجرو فی النار، اویس هم آدم دینشناسی بود و هم آدم دینداری بود. دینداری که دینشناس نیست گاهی باطل رو در زندگیش حق میبینه و حق رو باطل میبینه. این اشتباه ممکنه تا آخر عمرش با او همراه باشه اگر زندگی رو به اهل دانش و اهل بصیرت و اهل فقه گره نزنه. به اویس گفت چی فهمیدی از این دین پیغمبر با این که پیغمبر رو ندیدی؟ گفت من 8 برنامه رو فهمیدم و بعد راجع به خودش صحبت کرد که من تک تک این برنامه ها رو درش وارد شدم، برنامه هایی بسیار مثبت و دارای آثار مثبت، هم محدوده زندگی دنیا رو روشن میکنه و نورانی میکنه و هم زندگی نامحدود قیامت رو و حیات بی نهایت محشر رو. در یه جلسه یقینا امکان توضیح هر 8 قسمت نیست، با هم دیگه قسمت به قسمت و بخش بخش رو سیر میکنیم با تکیه بر لطف خدا، به امید اینکه از این گفتگوی ملکوتی نورانی الهی که با یه شترچران فقیه شده و دینشناس دیندار نصیب سنگینی هم خداوند متعال به ما مردم عنایت کنه. البته از این 8 قسمت از هر کدام اندکیش به ما عنایت شده، اگر عنایت نشده بود ما در این حال نبودیم، در این وضع نبودیم، یعنی اهل خدا نبودیم، اهل مسجد نبودیم، اهل عبادت نبودیم، اهل خدمت به خلق نبودیم و اهل نیت خالص هم نبودیم. معلوم میشه که خداوند متعال به همه ما نظر داره و از این حقایق اصیل حالی و اخلاقی و عملی در حدی به ما هم چشانده، ولی به ما سفارش شده که در امور الهی و ملکوتی و حقیقی ابداً اهل قناعت نباش، بلکه اهل حرص باش. شما در قرآن مجید میبینید پروردگار پیغمبر رو به عنوان یک انسان حریص معرفی کرده. این حرصی که میگن حرام شیطانیه، این جاش جای دیگه است. این حرص در اینجا واقعا به جاست. چه جور معرفی میکنه رسولش رو؟ حریصون علیکم، علیکم یعنی به کل انسان ها، چون در قطعه بعد میگه بالمؤمنین رؤوفون رحیم. حریصون علیکم یعنی به همه شما انسان ها امید داره، طمع داره، حرص داره برای این که تک تک شما انسان ها رو تا آخرین انسان نگذاره گرفتار عذاب فردا و دنیای فاسد و محروم از بهشت پروردگار بشه. اینجا جای قناعت نیست. اگر از ارزش‌ها و خوبی‌های عملی اخلاقی حالی اندک دارم، واقعا در خانه خدا گرچه با سجده‌های طولانی، با گریه‌های شدید، با ناله، با انابه، با استغاثه، ظرف پر بخوام، چون جا دارم، زمینه دارم، این استعداد رو دارم. چیه ما مردم این مملکت از اویس کم تره؟ مگه اویس انسان ویژه‌ای آفریده شد؟ اویس هم یه انسانی بود که مسلمان نبود، بعد که صدای پیغمبر و دین پیغمبر بهش رسید و با عقل نگاه به این دین و به این فرهنگ کرد، قبول کرد و بعدم حرص زد که از همه حقایقی که باش در ارتباطه ظرفشو پر کن و پر کرد. همه چی از خدا گرفت، عمرش هم به زیباترین صورت تموم شد. کجا عمرش تموم شد؟ در رکاب وجود مبارک امیر المؤمنین در جنگ صفین به شهادت رسید. این هم پایان عمر و اول حیات آخرت، یعنی از مردن در رفت و مرگ و محکوم کرد، چون شهید نمی میره، دیگران می میرن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء. مرگ و محکوم کرد، دهن مرگ و بس. گو من در کام تو فرو نمیرم، من در آغوش رحمت و کرامت میرم. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. اصلا با مرگ جنگ داشتن. مرگ اگر مرد است گو نزد منا تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، من ز او عمری ستانم جاودان، من با ضربه او فنا نمیشم، متلاشی نمیشم، از بین نمیرم، من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلگی ستاند رنگ رنگ. او یه پیرن و یه پوششی رو از من میگیره، من از کام او عمر جاودان و حیات الهی در میارم. در پاسخ به این مرد در بخش اول فرمود طلب تو رفعه، دنبال بلندی میگشتم، دنبال بالاترین مقام، دنبال برتری، دنبال رفعت، دنبال اوج گرفتن بودم که انسان تا کجا هوای اوج داره و میدان اوج داره و جو رفعت داره. کلمه‌ای که در قرآن زیاد استعمال شد، فی بیوت اذن الله ان ترفع رفعت یرفع الله الذین آمنوا منکم، رفیع الدرجات یلق روح من امره علی من یشاء. این کلمه در روایات هم زیاد اومده. گفت من در جستجوی رفعت بودم، در جستجوی مکانت بودم، در جستجوی بلندی مقام بودم، در جستجوی قله نهایی بزرگی بودم، از دین پیغمبر و فرهنگ پیغمبر راهشو یاد گرفتم، عبورم کرد، سیرم کرد و به اونجایی که باید برسه رسید، در حد خودش به قله نهایی رفعت رسید. اگه نرسیده بود بوی خدا رو نمی گرفت. انقدر بالا رفت 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 از نظر روح و از نظر باطن که به قرب خدا رسید و بوی خدا رو گرفت. آمد مدینه برای دیدن پیغمبر، ندید پیغمبر رو. مادر گفته بود نصف روز حق داری مدینه بمونی، تا نصف روزم مون برگشت. سه روز بعد پیغمبر اومد مدینه، در خانه که رسید جنب مسجد دیدن قیافه پیغمبر تغییر کرد و رو کرد به یمن، فرمود انی لأشم و رائحة الرحمن من طرف الیمن، بوی خدا از یمن میاد. چه خبر شده؟ گفتن یه شترچران اومده بود ببینه تتون. میگم مادرم گفته نصف روز حق داری بمونی، من تو تنها پسر رو دارم، طاقت فراغ تو ندارم، موند و رفت. یه آهی کشید پیغمبر و فرمود عجب رغبت و اشتیاقی دارم حتی قیافه ظاهر تو ببینم، و الا در باطن که با همین. گفت احمد ز یمن بوی خدا می شنوم، یمنی برقع من بوی خدا بوی تو بود. گفت من دنبال رفتن به قله و بلندی معنویت میگشتم که در بالاترین جایگاه انسانی و الهی قرار بگیرم. من تشنه، من جستجوگر، بالاخره از طریق فرهنگ پیغمبر عظیم و شأن اسلام و قرآن این رفعت رو در تواضع یافتم. طلب تو رفعت فوجدته فی تواضع. یه رشته تواضع، تواضع به پروردگار، یه رشته فروتنی نسبت به مردم مؤمن و مردم مسلمان، تواضع به پدر و مادر، وقف از لهما جناح از ذل جناح از ذل من الرحمه، تواضع به همسر، تواضع به فرزندان، تواضع به همسایه، به اهل دین، به عالمان ربانی، به مردم خوب، به مردم درستکار. آثار تواضع به خدا پذیرفتن همه اوامر حق و به اجرا گذاشتن. ضد شیطان حرکت کردن. از قال ربک للملائکت اسجدوا، از قال ربک للملائکت اسجدوا فسجد الملائکه الا ابلیس ابا واستکبر، امتناع کرد و تکبر ورزید. و کان من الکافرین، از ناسپاسان شد. اونی که در برابر پروردگار تواضع نداره عمران زمینگیره، نمیتونه بره بالا، نمیتونه به رفعت برسه، نمیتونه به مقامات بلند انسانی و مقامات بلند ملکوتی برسه. متکبر زمینگیر. اونی که در رفعت وقتی تکبر میکنه، تکبر زمینگیرش میکنه. اخرج فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَعَلَيْكَ لَعْنَتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. با عصبانیت به پروردگار گفت بیرونم کردی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. این زهر تکبر رو تو همه بندگانت می‌ریزم که در برابر دستورات تو شاخ و شونه بکشن. تو به عبادت امر بکنی، اونا بگن امر تو اطاعت نمی کنی. نه نماز می خونیم، نه روزه می گیریم، نه حجاب رو رعایت می کنیم، نه حرمت ربا رو قبول داریم، نه حرمت معاصی رو قبول داریم. وادار می کنم عین خودم امر تو اطاعت نکنم. خیلی آروم پروردگاش بهش فرمود، خیلی آروم، لأملأن جهنم منک و من اتبعک اجمعین، منم هفت طبقه جهنمو فقط از تو و اونایی که مانند تو دوچار تکبر در برابر من میشن پر میکنم. برو هر کی رو میخوای گمراه کن، هر کی به گمراهی تو گوش بده میشه حزب تو و جزء تو. اونی که در برابر پروردگار تکبر داره، این رو با یه زبان نرم به زن و بچه بگین، به دوستان بگین، به مردم بگین که تکبر در برابر دعوت خدا و خواستهای خدا اخلاق ابلیس و باعث خروج از مقام و لعنت ابدی و دوزخ هم میشگی. طلب تو رفعه فوجد تو فت حوازو، اقتضا داره جلسه دیگر هم باز در این زمینه سخن گفته بشه و بخشی از تواضع متواضع آن رو هم با خواست خدا براتون بگم. تواضع از کسانی که انسان در بدوهم شخصیتشونو که میشناسه باورش نمیاد که اینا در نهایت تواضع بودن و از این نردبان به اوج رفعت انسانی رسیدن. که آنان را ز حیوانی رهانی به اوج قدس انسانی رسانید، که آنان را نشان زان بی نشان داد، دو چشمی در فراغش خون فشان داد. که گفتان اندلیبان را به گلزار، نکو ذکر و نکو فکر و نکو کار، که چون آن تشنه کامان آب جستند، چی شد اویس شدن در این تاریک شب دنیا، در این تاریک شب مهتاب جستند. باز اون خط رو تکرار کنم، که آنان راز حیوانی رهانی به اوج قدس انسانی رسانید، شانان را نشان زان بی نشان داد، که رفعت اونجاست. من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا، الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. شانان را نشان زان بی نشان داد، دو چشمی در فراغش خون نشان خون فشان داد. چه توازنی؟ مگه امیرالمؤمنین تو این عالم از نظر شخصیت نمونه داره؟ در علم نمونه داره، در عمل نمونه داره، در سیاست نمونه داره. او که تک انسانه، چه تواضعی که هر شب تا شب 19 ماه رمضان آخر عمرش بیشتر شب رو صورت روی خاک میگذاشت، زار زار گریه میکرد و میگفت آه من قلت زاد و طول سفر، خدایا علی دست خالیه. این چه تواضعی؟ که آنان را نشان زان بی نشان داد، دو چشمی در فراغش خون فشان داد. به امیر المؤمنین فرمود علی جان، تمام غریبه ها و قوم خیشای من رو از اتاق بگو برن بیرون. این لحظات آخر عمرم علی جان فقط تو بمانو، فاطمه و حسن و حسین و زینب. خیلی با محبت از عیادت کنندگان، ملاقات کنندگان، همسران پیغمبر، امیر المؤمنین خواستن همه بیان. به فرمان پیغمبر در اتاق رو هم بست، فقط زهرا مونده و امیر المؤمنین و حسن و حسین و زینب. فاطمه مرضیه سخت گریه میکرد، چون میدید دیگه پدر در حال رفتن. صداش زد، آهسته در گوشش مطلبی رو گفت، لبخند زد و گریهش بند. بعد مرگ پیغمبر پرسیدن چی بهت گفت بابا؟ گفت فاطمه من ناراحت نباش، فراغ من خیلی طولانی نی، اولین کسی که از خانوادم به من ملحق میشه تو. خبر مرگم رو داد، خوشحال شد. دیگه لحظات آخرش، یعنی آثار رفتن به چهرش نشسته، دستور دینشه که سینه محتضر رو سبک کنید، لحاف رو پس بندازین، پتو رو کنار بزنین، شمد رو وردارین، دگمه ها رو واک کنین، محتضر راحت تر جان بده، سینه سنگین نباشه. چشمشو باز کرد، شاید اونا میخواستن سینهشو سبک بکنن، ولی به امیر المؤمنین گفت علی جان حسین و برد بیار رو سینه من بخواب. چند سال شعبی عبدالله؟ اون وقت 7 سال. خواهر چند سالشه؟ 6 سال. زینب داره این منظره رو میبینه، تو باطن خودش میگه حسین منو عجب جای بلندی دارن قرار میده، دیگه بلندتر از اینجا در عالم وجود نداره. حسین رو سینش خوابوندن، دست انداخت گردن ابی عبدالله، زار زار گریه کرد، فریاد میزد مالی و یزید، خدایم اگه من با یزید چه کردم. بعدم زهرا و علی و زینب و امام حسن دیدن داره زیر گلوی حسین رو میبوسه، پیشانی حسین رو میبوسه، لب و دندان حسین رو میبوسه، انگار داره میبینه این پیشانی رو هدف تیر قرار میدن، میبینه این گلو رو با خنجر میبرن، میبینه با چوب خیزر رو به این لب و دندان حمله میکنن.
اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و متنا ممات محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد.